از ادب جنان دارم به شما میانون از ارجمند دارم رضا کیان عزیز برنامه رو هدایت میکنن. یکی از نوابق ما در قلمرو کار نمایش، تحقیق، تدقیق، ادبیات که هم یک ذهنیت شاعرانه داره، هم یک ذهنیت توصیفی فوق‌العاده، هم بر صفحه میدرخشه، هم جلوی دوربین آثارش فوق‌العاده هستن و میشه گفت که یک شخصیت چند وجهی است. نبوغ در ابعاد مختلف در این شخصیت گرد آمده. 10 سال از حضورش در دانشگاه استانفورد میگذره همین را در ایران دیگه امکان ادامه کار برای وجود نداشت. خیلی آزارش دادن این شخصیت بزرگ و این شخصیت نازنین که دکتر عباس میلانی به تجدید اثر خودش درباره نامداران ایران منوط به این کرده بود که من جای خالی قرار برای آقای بهرام بیضایی خالی گذاشتم، جای خالی در نظر گرفتم که باید حتما پر میشه، جای او در این اثر خالی است در کنار نامداران بزرگ میهن مملکت ما. آقای دکتر میلانی عزیز درود بر شما.
قربان، سلام به شما و به همه بینندگان عزیزتون در هر جای ایران پهناور و خیلی متشکر از معرفی طبق معمول پرمهرتون این بار در مورد دوست و همکار عزیزم آقای بیضایی.
بیضایی شخصیت شگفتی است. 10 سال از حضورش در استانفورد میگذره، هم اسباب خوشحالی است که بالاخره او در اونجا امکاناتی پیدا کرده که کار بکنه، آثار خودش رو بر صحنه بیاره، بنویسه، تحقیق بکنه و جاش واقعا در ایران خالی است. آقای دکتر میدانی 10 سال از حضورش گذشت. من آخرین مقاله شما رو در بی بی سی فارسی دیدم و خوندم، یه نگاه دیگری بوده آثار بیضایی، اونم از دیدگاه شما و چقدر خواندنی. اون چی که ما درباره بیضایی میدونستیم شما اونها رو کامل کرد. بفرم.
دقیقا 10 سال بسیار بسیار پربار هست و به قول خود آقای بیضایی در یکی از مصاحبه‌ای که کردن، وقتی که ازشون پرسیده بودن در مورد اینکه آیا دور از وطن احساس میکنی، گفته بود وطن من جاییست که بتونم کار کنم، بتونم نمایش به صحنه برم، بتونم از شر مزاحم ها راحت بشم و بتونم درسمون بدم و الان در استنفورد این امکانات برای من وجود داره و به همین خاطر من راضی هستم. من فکر میکنم همه دلمون میخواد آقای بیضایی در ایران باشه، همه دلمون میخواد خودمون در ایران باشیم، ولی اگر در ایران نمیشه بود و در شرایط فعلی نمیشه بود، در شرایطی که یا باید کار نکرد یا باید زانوی غم به بغل گرفت و در محضر آقای خامنه‌ای نشست و به موعظه های فرهنگی اون گوش کرد و باش گپ فرهنگی زد، و تو این فضا که آقای بیضایی نمیتونست کار بکنه و سلوکش در این 10 سال واقعا چه به عنوان یک معلم، چه به عنوان یک محقق، چه به عنوان یک نمایشنامه نویس، چه به عنوان کارگردان و چه به عنوان همکار، در همه این زمین ها واقعا درخشان بوده، واقعا ستودنیست، در همه کارها به قول بهحقی تمامه، یعنی هر کاری که انجام میده با دقت کامل، با وقت کامل، با احترام کامل به کاری که داره انجام میده، چه کلاس 5 نفری باشه، چه کلاس 100 نفری، چه جلسه 2000 نفری باشه، چه سخنرانی برای یه گروه محدودتر. و واقعا برای ما که افتخاری بوده و داریم به تدریج بعضی از این نمایش‌ها رو که ایشون رو صحنه بردن در اختیار همگان قرار میدیم. به زودی اولیش رو امیدوارم خبر زمان دقیقش رو بتونم به زودی به شما بدم. بقیه این آثار رو هم در اختیار همگان قرار خواهیم داد. 5 نمایش که یکیش مثلا 10 ساعت طربنامش و مثلا طربنامه واقعا شگفت‌انگیزه، برای اینکه آقای بیضایی با همکاری و همدلی همسرش خانم شمسایی به عنوان کمکشون، دستیارشون، دستیار کارگردانشون، کلن 40 نفر رو تربیت کردم برای اینکه این نقش ها رو بازی کنن. از این 40 نفری که تو این نمایش برای 10 ساعت آواز میخونن و میرخزن و سخنرانی میکنن و رو صحنه هستن، شاید 4-5 نفرشون سابقه نمایش حرفه‌ای داشتن. بقیه رو همه در واقع ما کلاس گذاشتیم، ورکشاپ گذاشتیم. تعدادی اومدن، آقای بیزایی با کمک خانم شمسایی اینا رو انتخاب کردن، چند ماه با اینها تمرین مقدماتی کردن، انتخاب نهایی رو کردن و اون صحنه رو، اون نمایش شگفت‌انگیز رو صحنه بردن. و برای هر شنبه یا یه شنبه ای که برای تمرین در این کلاس ها میرفت، من از نزدیک میدیدم که چقدر تدارک میکرد، چقدر فکر میکرد، چقدر بالا پایین میکرد، چقدر به فکر کار بود، به فکر اقتصاد کار بود، زیبایی شناسی کار بود. برسه ترکیب بسیار همونطور که گفتید نادری است از هم استعداد، هم پرکاری، هم فروتنی، هم صراحت کلام و هم پایداری در کارش.
آقای میلانی، از با آثار آقای میلانی نگاه میکنیم، حالا چه اونش که درباره تحقیق و بررسی هایی درباره گذشته شده، چه در روی قصه نگاری و تحقیق درباره قصه ها، نمایش ها و همه نوعی سنت گرایی رو در روز آدم سراغ میگیره، در این حال متوجه میشه یک ذهنش خیلی شاعرانه داره، بعد خیال پرداز و عجیب اینه که در این حال یک ذهن نقاد داره و متجدد، یعنی از سنت پول زده به تجدد و این برای من خیلی شگفتی آوره. دیدم که شما در مقالتون به درستی به این موضوع اشاره کرده بودید، یعنی به شکلی چطور یک شخصیتی از سنت میاد که او رو امروز میشه در زمره کسانی گذاشت که در کار ایجاد نمایش متجدد یا تجددها سهم عمده ای داشته. بفرم.
کاملا، یعنی دقیقا همونی که میفرمایید، یعنی به رغم عده زیادی در عرصه های مختلف، شما چه تئاتر رو بگیرید، چه رمان رو بگیرید، چه نقاشی رو بگیرید، چه موسیقی رو بگیرید، چه معماری رو بگیرید، یه نسلی بودن از این متجددین که میگفتن در سنت ایران هیچی نیست که قابل استفاده باشه، یه سنت تیره و تاریه و ما غرب تجدد رو باید از غرب تقلید بکنیم، باید از غرب یاد بگیریم، نمایش ما در ایران نداریم، به همین خاطر باید بریم نمایش های غرب رو یاد بگیریم. بیزایی از اون نسلیه، مثلا اخوان در شعر، مثل گلستان در نثر، مثل زیهون در معماری، که میگن نه، سنت ایران خیلی توانایی هایی داره، ما سنت رو نشناختیم، بریم در سنت قول کنیم و از دل اون سنت ببینیم چه چیزهایی به درد تجدد میخوره. در این حال هم محدود به خودمون نمیمونیم، بریم خارج هم ببینیم چه خبره. از این بابت هم بیزایی جایگاه ویژه‌ای داره، برای اینکه بعضی از کسانی که در دل سنت ایران میخواستن تجدد رو پیدا کنن، وقتی به خارج هم میخواستن برن پیوندش بزنن، تقریبا بدون استثنا به غرب نگاه میکردن. بیزایی هم به غرب نگاه کرده برای تکمیل این سنت ایران، هم به شرق، تئاتر هندو، تئاتر ژاپن رو، تئاتر چین رو، همون غرب به هیچکاک و نمایش فرانسه مثلا کنجکاو بوده، تا به تئاتر نو در سنت شرق. یعنی این ترکیب سنت ایران با سنت شرق با سنت غرب بر اساس یک در واقع احترام عظیم به سنت ایران و به ایران، نه تسلیم درباره ایران. بیزایی خیلی درباره ایران، گذشته ایران، همونطوری که گفتید به نقد گفته، در مورد حاکمیت جهل، در مورد منادیان جهل، در مورد کسانی که به نام ایدئولوژی یا به نام مذهب تاریخ اندیشی رو بر تاریخ ما تحمیل کردن، کسانی که با شادی مخالفت کردن، کسانی که منادی گریه بودن، همه اینا رو گفته. ولی به رغم همه بلاهایی که بر سر خودش و خانوادش آوردن، چون خانوادش از دیانت بهاییه، یک مهر عظیمی به ایران داره و مهر عظیمی به این که این سنت ایران رو هم نقد بکنه، هم بر بکشه و نشون بده که هیچ چیزی از هیچ جای دنیا کم نداریم.
دوستو میدونیم خب هنرمند دیگری بود از پا در میومد. به هر حال آقای بیزاری وقتی انقلاب میشه 40 سال جوانتر از امروز ما. 40 سال. و او سعی کرد که علارغم همه شدائد و دشواری هایی که تو مملکت هست کار بکنه. ما شنیدیم اینجا اونجا که خیلی آزارش دادن. خود آقای بیزایی هم به نظر مثل اهل شکایت نیست، ولی به نظرم این بخش عمده منزل مهمی از زندگی هنرمنده. چه برای سرش آوردن؟ چرا آقای بیزایی شکایت نمی کنه فقط به طور گذرا؟ و همه ما می دونیم که بلایی که سرش آوردن خیلی سنگین و عظیم و طاقت شکن بوده. بفرم.
بعضی از مسائل رو گفته، بعضی ها رو به گذرا گفته در همین فیلم اخیری که ساخته شد در موردش، عیار تنها. اونجا خیلی به صراحت گفته که اون چی که مثلا آقای کیمیایی از قولش گفته بود کذبه و روایت خودش رو از اون قضیه گفته بود. این روایت رو قبلا به من گفته بود، ولی این دفعه اونقدر بر این دروغ اون طرف تأکید کردن که این لازم دونست که بگه. ولی
اون دروغ چی بود؟
در مورد جلسه ایه که بین آقای کیمیایی و آقای بیزایی و بازجوی ملعون رژیم، اون آقایی که در زندان مجبورش کردن که واجبی بخوره، توی جلسه ای بیزایی رو دعوت میکنن و روایت اون جلسه تا کنون از آقای کیمیایی بود. آقای بیزایی هم در موردش سکوت کرده بود. تو این فیلم گفت نه، اون چیزی که از طرف من گفتید اصلا اینطور نیست، من اصلا نگفتم که من آینده رو به دست شما میشورم، این رژیم رو من بهش به هیچ وجه اطمینان ندارم و سر تعظیم در مقابل کسانی مثل این آدم من فرود نمیارم. خیلی صریح حرفش زد و نشون داد که روایتی که از آقای کیمیایی بوده روایت خودشه و با روایت آقای بیزایی کاملا متفاوته. و خب من طبعا فکر میکنم روایت من برای خود من خیلی منطقی تره که روایت آقای بیزایی رو بپذیرم، برای اینکه با سلوک اون میخوره، با کارهاش میخوره، با نوع فیلم هایی که ساخته میخوره. ولی فقط این نوع دروغ نیست. مثلا ببینید یه دوران طولانی نقد هنری در ایران در اساسا در دست جریان های چپ بود. هنر به قول خودشون خلقی میخواستن، هنر متعهد میخواستن و فکر میکردن، به نظر من غلط فکر میکردن، ولی فکر میکردن که بیزایی در اون مفهوم مترقی نیست، بیزایی در اون مفهوم خلقی نیست. من فکر میکنم هر نمایشی که من از بیزایی دیدم یا خوندم خلقی تر از هر نمایش دیگری است که این خلقیون نوشتن، برای اینکه در مفهوم واقعی هم با احترام به مردم همونها رو میخواد وارد اندیشیدن بکنه. ولی میگفتن این سیاسی نیست، خلقی نیست. وقتی که یکی از نمایشاش، اولی نمایشاش در اومد، خودش به من میگفت که در مشهد بعضی از همین نیروهای به اصطلاح مترقی اومدن به اجرای پهلوان اکبر حمله کردن، سنگ زدن، بعد عملا محاکمش کردن. چون به رژیم شاه هم خیلی با رژیم شاه قهر نبود، ولی باج هم نمیداد و همین خاطر امکانات محدودی براش وجود داشت، در کانون پرورش فکری از اون امکانات استفاده میکرد، ولی جزء کسانی که در واقع در دستگاه باشه نبود. و خب طبعا نیروهای اسلامی هم که باش از بیخ و بن مخالف بودن و چون میدونید کارهاش هم به معنای پوپولیستی ساده نیست، طرفداری عامه مثلا بگیم پیدا بکنه، بعضی از کارهاش پیدا کرده، مشهور شده، ولی کارهاش مستلزم این است که ما به عنوان بیننده یا شنونده درگیر بشیم. آدم تسلیم شده نمیخواد. میدونید شهروند ولایت فقیه نمیخواد که یکی اونجا بشینه موعظه بکنه، حالا چه موعظه‌گر آخوند باشه چه موعظه‌گر یه روشنفکر باشه، که میخواد همه چیز رو حقنه بکنه به مردم، از بالا داره با مردم صحبت میکنه، به ایجایی چشم به چشم با مردم صحبت میکنه، از اونها میخواد که به اندازه خودش درگیر این معنا آفرینی بشن. و به همین خاطر خیلی طرف توجه نبود و بالاخره هم باید گفت که بالاخره یک بیمهری عظیمی، اگر نگیم اداوت عظیمی، در میان حتی روشنفکران ایران با پیروان دیانت بهائیت وجود داشت. و با اینکه او خودش بهائی نیست، چوب پدر مادرش رو میخوره، چوب خانوادهش رو میخوره که مؤمن به بهائیت هستن. و هنوز میشنویم کسانی که میگن یه تهرنگی از فکر بهایی مثلا تو فکرهای بیضایی هست، حالا اگرم باشه گناه نیست، حقش اگرم باشه، ولی این عوامل، این فشارها، بلاهایی که بر سر مادرش آوردن، بر سر پدرش آوردن، بلاهایی که بر سر خودش آوردن تو مدرسه به خاطر به عنوان بچه یک خانواده که از دیانت بهایی است، واقعا غم انگیزه. ولی همونطوری که گفتید تبدیلش نکرده به یک جراحت روحی که از کاربارش بداره، تبدیلش نکرده به یک عقده علیه جامعه ایران. این جنبهش رو میگه، جنبه های دیگه تاریخ جامعه ایران رو هم که به نظرش ستودنیست میگه و به ما کمک میکنه که هر دو رو با هم بسنجیم.
آقای دکتر میرانی، خوش نظر شماست به عنوان یک شخصیت برجسته ایرانی در دانشگاه استانفورد، خب اینم که واکنش یا برداشت چهره‌های منتقد یا جریان‌های هنری در خود استانفورد از حضور آقای بیضایی تو این 10 سال چی بوده؟ استقبال، بی‌اعتنایی، چی بوده؟
برای ما مهمترین سنجش دانشجو هستن، برای اینکه برای ما کارمون دانشگاه است، کلاس درس میدیم. وقتی آقای بیضایی اول اومده بودن کلاساشون 5-6 تا دانشجو داشت، الان هر سال هر ترم مجبوریم حد بذاریم که از اون حد بیشتر دانشجو ثبت نام نکنه، برای اینکه بسته به تعداد مثلا کمک استادی که بتونیم براشون استخدام بکنیم، یه بار به 100 نفر رسید، گفتم نمیشه دیگه، اصلا به اندازه کافی کس نداریم ورقه ها رو بخونه. یعنی اون شهرتش در دانشگاه هر روز بیشتر و بیشتر شده. و در محافل نقد چه در دانشگاه استنفورد و چه اصولا در غرب خیلی بیشتر به بیضایی حقش دادن تا به نظر من در ایران. فیلم رگبارش رو نهاد اسکورسیزی به عنوان یکی از شاهکارهای سینما در واقع ریمستر کردن و الان قابل دسترسی است. نقد هایی که در موردش نوشته شده، مطالعاتی که در موردش نوشته شده، به طور روزافزونی قدرش اونچنان که هست، نه اونچنان که منادیان ایدولوژی میخواستن شناخته میشه. و دوباره یکی از چیزهایی که واقعا الگوس به نظر من مقدار زحمتی است که آقای بیضایی برای کارش میکشه. شما به استعداد و نبوغش اشاره کردید که حتما درسته، ولی یکی از ویژگی های کار بیضایی این سخت کوشیشه. یعنی روزی نیست که چندین ساعت فقط به کارش مشغول نباشه. من فکر کنم یکی از مهمترین ضایعاتی که در تاریخ ادبیات ما، تاریخ شعر ما، تاریخ موسیقی ما پیدا شد، این گمان بود. تو غرب هم هست، تو غرب هم به همین اندازه است، ما داریم در مورد ایران صحبت میکنیم، این به این اندازه بود که دی فکر کردن که برای کار هنری درجه یک فقط نبوغ کافیه. نبوغ کافیه، ولی دوده چراغ به همون اندازه ضروری است. بدون ممارست، بدون غور در کار، بدون یافتن همه جنبه ها. شما واقعا وقتی با بیضایی در مورد نمایش صحبت میکنید یا در مورد فیلم صحبت میکنید، من الان 10 سال دائم باش در این مسائل صحبت میکنم، همواره شگفت زده میشم که چقدر در مسئله‌ای که داره اظهار نظر میکنه عمق داره، کوشش داره و کنجکاوی داره. یعنی کتاب در مورد مثلا هیچکاک نمیشه، اگه بگیم فلان چیز در اومده، فلان مطلب رو ظرف 24 ساعت سعی میکنه پیدا کنه و تحتوش رو در بیاره. یعنی یک سخت کوشیه که مکمل اون استعداد شده و اون ترکیبه، و اینکه به کسی هم باج نمیده دیگه، یعنی باج نمیده، اهمیت کار خودش رو میدونه، برای خودش قدر میشناسه و برای ما هم به عنوان بیننده قدر میشناسه. یعنی که اون کسی که هر چی که مینویسه بدون بازخونی میده چاپش بکنن، هر چیزی که هر بار در زندگیش نوشته وقتی احساس میکنه که حالا مثلا میشه اینم یه ازش کتاب ساخت، فلان کارم با مثلا سعدی بکنم میشه ازش کتاب ساخت. بیضایی هرگز به اینجور کتاب سازی توسل نجسته، برعکس هر کاری که میکنه من میبینم واقعا دیگه. مثلا الان 4 ساله در صدد تکمیل نمایشی است در مورد قرة‌العین. ما امیدواریم به زودی اینو بتونیم روی صحنه ببریم. کتابی در این زمینه نیست که نخونده باشه، محققی در این زمینه نیست که سعی نکرده باشون تماس بگیره و ازشون سوالهایی که داره مطرح بکنه. و گاه من میدونم که اونها متعجب میشن که این که مورخ زندگی قرة‌العین نیست، این خواهد یه نمایشنامه بنویسه، چطور این همه در جزئیاتش غور کرده. ببینید شما وقتی میرید تحقیق میکنید ببینید مثلا بالزاک وقتی فلان رمانش رو نوشت چقدر تحقیق کرده بود، میبینید به اندازه یک مورخ تحقیق کرده. بیضایی هم دقیقا مثل ایناست، مثل یه مورخ در مورد اینا تحقیق میکنه، بعد مثل یک نمایشنامه نویس درخشان با زبان شیوایی که داره رو صحنه‌اش میبره.
همه و جز تشکر از نعمت الله خان، پدر آقای بیضایی، مادرش نگیره خانم، چیکاری از دست اومد. تشکر میکنیم که چون فرزندی رو در دامان خودشون پروردن که این همه نسبت به میهن مملکت ما مهر میورزه و عاشق این سرزمین، هر کار میکنه به خاطر ارتفاع دادن به سطح فرهنگی اون کشور رو، همسر نازنینش که او رو امروز ترخوش میکنه خانم مجده شفرک. آقای دکتر یک دقیقه وقت داریم، یه سوال مونده برام. خیلی از شعرهای ما هیچ شباهتی به شعرشون ندارن، خیلی از متفکران ما هیچ شباهتی به آثارشون، متفکران داریم که پس بردهای تاریخ فکر میکنن و در پریروز تاریخ زندگی کنن و خیلی خیلی ها هستن. میخوام بگم که میزان نسبت بیضایی با آثارش شبیه اوناست یا نه؟
خیلی، هم شبیه اوناست و هم به طور استثنایی از اونها بهتره. یعنی خودش از همه کاراش واقعا کاراش درخشانه، ولی خودش درخشان ترین کار خودشه. ببینید وقتی بیضایی این نمایش ها رو اجرا میکنه، من در خیلی از این تمرین ها رفتم دیگه، نشستم، خودش هر نقشی رو بهتر از هر بازیگری بازی میکنه. و شخصیت خودش، یعنی اون فروتنی و در این حال فضل و در این حال صراحت کلام و در این حال مهربانی و در این حال پیگیری، اون ترکیب به نظر من، نظر من رو پرسیدی دیگه، حتما شاید دیگران نظرات متفاوتی دارن، دیدم در وقتی این فیلم در اومد یه دی سم ریختن و حرفای واقعا به گمان من شنی زدن، ولی به هر حال در تجربه من از با اینکه کاراش درخشانه، همونطوری که گفتید خودش هم شبیه کاراش، اولا با یه دقیقه هم بیشتر شد، ولی در هر کدوم از کارهای بیضایی یه شخصیتی هست که به خودش شباهت داره، یه شخصیتی که داره حرفای درست زمان رو میزنه و هم تعریفش رو میکنه هم تنقیدش رو میکنه، ولی خودش هم شبیه این هاست و از همه بهتره.
یه پیشتر آمدی بود در اون چی که امیدوارم واقعا دکتر میدانی داشته باشین در باره بیضایی، فعلا پیشتر آمد رو داشته باشین. تشکر میکنم از حضور شما، مثل همیشه خیلی آموختیم آقای دکتر میدانی. سپاس.